أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. در آیه دوم سوره کهف آمده بود که لینذر بأسا شدیدا من لدن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. این کتاب رو نازل کردیم به تو که عذابی شدید رو از جانب خداوند بیم بدی، که بحثش رو کردیم یعنی چی، و به مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن بشارت بدی که اجر نیکو دارن، که هم راجع به اجر نیکو صحبت کردیم، هم راجع به این که کسانی که عمل صالح ندارن، چه مؤمن باشن چه مؤمن نباشن، اینها در واقع مشمول انذار هستن نه مشمول بشارت. خب این یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات که براشون اجری نیکوست. بعد آیه بعد میفرماید که آیه سوم ماکثین فیه ابدا، سلام علیکم، اینها برای همیشه در این اجر، در این اجر حسن خواهند موند. معلوم میشه که این اجر حسن یه چیزی نیست که مثلا خداوند فقط به انسان بده، یک حالتی است که همیشه انسان در اون حالت خواهد موند. بهشت که ما میگیم، این یک در واقع مأوا و مأوای جاودانی است. این اجر حسن همون بهشته که همیشه در اون خواهند ماند. البته برای ما معنای ابدیت خیلی سخت تصورش، چون ما همیشه هر چیزی که دیدیم از بین رفتنی بوده، هر چیزی که دیدیم کوتاه بوده، زوال پذیر بوده. اینه که نمیتونیم تصور کنیم که برای همیشه در یه جایی بخوایم بمونیم یعنی چی، خیلی دشواره برای ما. و مخصوصا این که این یک نعمت خیلی بزرگی باشه از جانب خداوند، ما فکر کنیم که همیشه در این نعمت خواهیم بود. اینجا قشیری در کتاب لطائف میگه که این بشارتی که آمده، I see some of the ladies, السلام علیکم، who do not know Farsi.
No, they know Farsi.
این قشیری که از عرفای مفسرین هست قرن پنجم، میگه که این بشارت بر دوام بالاتر از بشارت بر اجره. چون به فرض مثلا به این که خداوند 1000 سال به شما اجر میده، بعد از این دنیا مثلا شما 60 سال 70 سال زندگی کردید، انشاءالله به خوبی، خداوند 1000 سال میخواد به شما اجر حسن بده، اجر نیکو بده. این 1000 سال خب تمام میشه دیگه، حالا 1000 سال باشه 100000 سال باشه، ولی این که فکر کنید که این همیشگی است، برای ابدیت هست، این خیلی لذتش بیشتره. میگن که وقتی انسان ها وارد بهشت میشن، یک نامه ای از جانب پروردگار به اونها میاد. فکر نکنید شما در بهشت میرین خدا رو میبینین، اونجوری نیست که، بازم خداوند در مقام بالاست و ما هم در مقام پایینیم. حالا نامه به این معنا، نامه ای از جانب خدا میاد با این عنوان، منال، بسم الله الرحمن الرحیم، منال حی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، از سوی زنده ای که هرگز نمیمیرد به سوی زنده ای که هرگز نمیمیرد. ما در واقع انشاءالله وقتی وارد بهشت بشیم هرگز نخواهیم مرد، هرگز از بین نخواهیم رفت. خب این لذتش بیشترین، ماکثین فیه ابدا، برای ابد در اون خواهند بود. برای اهل جهنم هم اگر اونا قرار باشه تا ابد بمانن اونجا، اون باز عذابش بیشتره، اگر فکر کنن دیگه راه خلاصی وجود نداره. در سوره صافات یک محاوره‌ای بین اهل بهشت ذکر شده. در قرآن اینجور برمیاد که ما وقتی بهشت میریم یا جهنم میریم، خب انشاءالله جهنم که ما نمیریم، اونه که جهنم میره، این دنیا رو به یاد میارن، کارهایی که در این دنیا کردن، چیزهایی که باعث شده برن اونجا. در سوره صافات میگه که اهل بهشت وقتی که در اون نعمتها متنعم هستند، فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون، شروع میکنن با هم دیگه صحبت میکنن، کانورسیشنی دارن اونجا با هم صحبت میکنن. قال قائل منهم انی کان لی قرین، یکیشون میگه که من یه دوست داشتم، رفیقی داشتم در دنیا، انی کان لی قرین، یقول اینک لمن المصدقین، به من میگفت که تو واقعا باور میکنی این مزخرفات اینا، میگن مثلا بعد از مرگ زنده میشیم و میرین، اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمدینون، باور میکنی که واقعا ما میریم حساب کتاب پس میدیم بعد از مرگ زنده میشیم. بعد میگه که دوست دارم ببینم این رفیقم الان کجاست، الان چه کار داره میکنه. قال هل انتم مطلعون، میایید با من بریم ببینیم این رفیقمون کجاست. معلوم میشه وقتی ما در بهش رفتیم، هر وقت اراده بکنیم هر جور دلم خواست میتونیم ببینیم، حالا در وسط جهنم باشه یا در بالای بهشت باشه. دیگه اونجا اینجوری نیست که شما برای تماس احتیاج به تلفن داشته باشید، بخوبم همین توجه میکنید طرف جلو شما حاضره، باش صحبت میکنید. یه دنیای عجیب غریبی دیگه، دنیای دیگه ایست غیر از این دنیاست که ما الان میبینیم. خب فطلع فرآه فی سواء الجحیم، نگاه میکنه، حالا نگاه که کردن میبینن ای جلو روشون در وسط جهنم، سواء الجحیم وسط جهنم جلو روشون بایستد. قال، شروع که صحبت کردن، عرض کردن دیگه، حالا تصور کنید دنیا چجوریه، اونجا زندگی چجوریه. شما یه دفعه بایستدین نشستین با دوستاتون وسط بهش، یه دفعه میخوام ببینم مثلا فلانی مثلا بهمنپور الان کجاست، یعنی بهمنپور جلوتون حاضر میشه باش حرف میزنید، حتی در قعر جهنم هم باشه جلوتون حاضر میشه باش حرف میزنید. خب فطلع فرآه فی سواء الجحیم قال تالله ان کدت لتردی، دیگه به خدا قسم نزدیک بود منم سقوط به سقوط بندازی، تردین یعنی منم از اون بالا پرت کنی پایین مثل خودت بیایم این پایین. بعد به همدیگه میگن این بحث این ماکتین فیه ابدا، میگن افما نحن به میتین، واقعا ما دیگه نمیمیریم، الا موتتن الاولا، یه بار مردیم تمام شد دیگه، یعنی تا ابد ما هستیم. افما نحن به میتین الا موتتن الاولا و ما نحن بمعذبین، یعنی واقعا خدا همه گناهای ما رو بخشیده. آدم وارد بهش میشه، گناهکارا وارد بهش میشن دیگه، درسته؟ گناهکارا وارد بهش، ماها هممون گناهکاریم، خدا میبخشه وارد بهش میشه. خب میگه که آیا واقعا دیگه هیچ وقت ما عذاب نمیشیم؟ آیا واقعا ما تا ابد میخوایم اینجا باشیم؟ ان هذا له الفوز العظیم، این خیلی دیگه فوز بزرگی است که تا ابد ما اینجا باشیم. پس این ماکثین فیه ابدا معناش اینه که این لذت این عشق، این لذت، این چیز کم دوامی نیست، برای همیشه هست تا ابد، یعنی تا وقتی که خداوند خدایی میکنه ما هم اونجا بنده او هستیم. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب فرق ما با خدا چی میشه؟ خب اون برای همیشه زنده است و جاودانه، ما هم برای همیشه زنده و جاودانیم. خب بله، فرقش اینه که او برای همیشه خداست، ما هم برای همیشه بنده ایم. او برای همیشه مستقل ربه، ما برای همیشه مربوبیم، وابسته ایم به او، ولی وابستگی که خب لذت بخشه، این رو احساس میکنیم، این رابطه بین خودمون و خدا. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، برایش کجی قرار نداد. این کتاب قیمه، سرپرستی میکنه، معلمی میکنه برای مردم و دوتا کار میکنه، انذار میکنه، تبشیر میکنه. تبشیرش برای مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن، انذارش برای کسانی که عمل صالح انجام نمیدن. حالا چه مؤمن باشن عرض کردن، چه مؤمن باشن چه مؤمن نباشن، کسانی که عمل صالح انجام نمیدن این داره. دیگه چی؟ فقط عمل نه. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، همچنین بیم بدهد به کسانی که میگن خداوند فرزند اختیار کرده. خب یعنی این بیم فقط در برای کسانی نیست که عمل ناصالح دارن، ممکنه کسانی عمل صالح داشته باشن اما عقیدهشون فاسد باشه، عقیدهشون درست نباشه، اونا رو هم بیم میدیم، فقط عمل نیست، عقیده هم هست. اون بالا این بود که خب یک انذاری هست برای کسانی که عمل صالح انجام نمیدن، حالا یک انذاری هم هست برای کسانی که عمل صالح ممکن انجام بدن اما عقیده درستی ندارن، اینا هم کارشون گیر میکنه. بعدن عرض کردیم عذاب خداوند عذاب اعتباری نیست که بگه حالا که تو این کار کردی این عذاب، من تو رو اینطوری عذاب میکنم، عذابی است که در واقع نتیجه عمل، نتیجه فکر، نتیجه اعتقاد انسانه. اگر ما اعتقادمون غلط باشه بعدن دچار مشکل میشیم، این رو بیم میده خدا به ما. ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حالا بعضی‌ها میگن که چرا از بین تمام اعتقادات همین یه دونه اعتقاد رو خدا اینجا گفته؟ خب ما اعتقاد فاسد زیاد داریم، خیلی هستن که خیال میکنن خدا مثلا مثل یه جسم، بعضی از مسلمان اینجوری هستن، مثل یه جسم مثلا تو آسمان نشسته رو تختش روی عرش، اینم باید بیم بده خداوند که اینجوری نیست دیگه. چرا این یکی رو گفته؟ برای اینکه ما خیلی وقتا ممکنه فکر کنیم که حالا بالاخره اینا هم به خدا معتقدن دیگه، ولی یه اشکالی مثلا یه گمراهی در ذهنشون پدید آمده، یه اشکالی در پیش، یه عوج، همونجور که خداوند فرمود لم یجعل له عوجا، عوج برای این کتاب قرار نداده، کجی قرار نداده، حالا اینا هم یه کجی در ذهنشون هست ولی خالصان خدا رو میپرستن. چه مشکلیه؟ خب مشکلش اینجاست که بله یه وقت اطلاع ندارن، اینجا خب باشون طوری رفتار میشه به عنوان جاهل، جاهل قاصر، جاهل قاصر نه جاهل مقصر. جاهل قاصر کسی است راهی بر دونستن نداره، جاهل مقصر اونه که راه داره بر دونستن اما نمیره پیدا کنه، نمیره بشنوه، نمیخواد گوش بکنه. خب این که خداوند به عنوان جاهل قاصر با یک عده رفتار میکنه معناش این نیست که حالا عذابشون نمیکنه، همون پاداشی هم که به کسانی که صاحب اعتقاد نیکو هستن همونو میده، اینجوری نیست. چون کسی که صاحب اعتقاد نیکوست اعمالش رتبش بالاتره، نوع نگاهش اصلا، نوع دیدش به این اعمال فرق میکنه با کسی که مثلا به جای خدا عیسی رو میپرسته، اصلا نوع پرستش فرق میکنه، نوع نگاه فرق میکنه اینجا. بنابراین اینجا انذار هست، و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، و اینکه بیم بدهد کسانی که گفتند خداوند فرزند اختیار کرد. فخرالدین رازی که خب شنیدید، فخرالدین رازی از مفسرین خیلی مشهور قرن هفتم هست، اشعری مذهبه، ولی در تفسیر خب ید طولایی داره، میگه که از بدترین انواع کفر، از زشت‌ترین انواع کفر و معصیت اینه که انسان قائل باشه خداوند بچه داره، فرزند داره، یعنی خدا رو مثل انسان فرض بکنه. حالا ما الان در یک جامعه مسیحی زندگی میکنیم، با مسیحی ها معاشرت داریم، اینا واقعا همشون معتقدن، اونایی که معتقدن در این جامعه که 60-70 درصد که اصلا اعتقاد ندارن، اونایی که معتقد به دین هستن، اینا واقعا معتقدن که عیسی یا خود خداست یا فرزند خداست. خب برای ما هم خب با اینا معاشرت میکنیم، رفت آمد میکنیم، که خیلی طبیعی است، بالاخره اینا هم خدا رو میپرستن، حرف از دوستی، محبت، عشق، نمیدونم ایثار، از همه اینا حرف میزنن، اینا همه درسته، منتها نوع عقیده، عقیده خیلی عقب افتاده است. اصلا این قضیه فرزند داشتن خدا مال بربرها و قرون وسطا بوده، که قرون وسطا که میگن نه، قرون قبل از مسیح، قرون وسطا که مال بعد از مسیح، مال قبل از حضرت مسیح بوده، این وارد شد به دین مسیح، وارد شد به این دین و این دین رو مبتلا کرد به یک همچین در واقع اعتقادی که معتقد بودن خدایان فرزند داشتن، ازدواج میکردن، دقیقا همین اعتقادات آمد توی مسیحیت. حالا الان ازدواجش رفته که چون اون قدیم خیلی ها اصلا معتقد به ازدواج هم بودن، به ازدواج خدا. حالا اون ازدواجش رفته کنار، این قضیه فرزند داشتنش مونده، یا اینکه اصلا عیسی خود خداونده، مثلا همین به عنوان تثلیث و در سه جنبه ظاهر میشه خداوند و اینها. خب قرآن خیلی با این عقیده مبارزه کرده، مخصوصا در اون زمان هم خداوند با مسیحیانی در ارتباط بودن و پیغمبر با مسیحیان در ارتباط بودن و در واقع بعضی وقتا محاورهایی داشتن مثل سوره آل عمران با مسیح نجران و قضیه مباهله و اینا. خب این رو خداوند بیم داده. درسته شما اخلاص دارید، شما میخواید خدا رو واقعا بپرستید، بپرستش نیکو، اما این کار، این حرف، حرف خیلی بدی است که خداوند فرزند داره. حالا فرزند داشتن خدا در قرآن به دو صورت ذکر شده، یکی به صورت تولد، یعنی خداوند در واقع فرزند به دنیا آورده، حالا یا فرزند به دنیا آورده از طریق گرفتن همسر، یا همینطوری خودش فرزند به دنیا آورده که عقیده مسیحی است، که همینطوری فرزندش بوده، اصلا از اول فرزندش با خودش ازلیه، فرزند به دنیا آورده. اون قدیم قبل از زمان کنستانتین اینا خب بحث‌های خیلی زیادی بود که رابطه عیسی با خدا چیه، و اونجا بحث بود که حالا درسته میگیم فرزند خدا، ولی نه فرزندی که خدا زاییده باشه، فرزندی که حالا مثلا اینقدر بزرگ بوده، محترم بوده، خود انسان محترم بود، خدا این رو به عنوان فرزند خودش اختیار کرده. مثل مثلا شما کسی رو دوست دارید، انقدر بهش علاقه دارید، بگید این بچه منه. حالا حضرت عیسی هم به اون صورت که چون انقدر شخصیت بزرگی بود که خداوند گفت این فرزند منه، و بعد ازش کمک گرفت برای احیای دینش و آمد زمین و فداکاری کرد و خودش رو فدا کرد تا گناهان مردم بخشیده بشه. خب این یه عقیده بود، یه عقیده بود نه بابا، خدا اصلا زاییده حضرت عیسی رو. در شورای نیقیه که در قرن 4 میلادی منعقد شد، اونجا کسانی که میگفتن خداوند واقعا فرزند زاییده، اینا پیروز شدن، و اونجا در اون در واقع اظهارنامه نیقیه اونجا نوشتن خداوند لعنت کند هر کس که بگوید عیسی فرزند زاده شده خدا نیست، begotten child، فرزند زاده شده خدا. خب اینا عقایدی بود که از قدیم بود، این وارد شد بحث‌های در واقع کلامی و تئولوژیک و اینا اینقدر بالا گرفت تا به اینجا رسید. خب خدا هم میفهمد اینا حرفای درست نیست. پس یکی این که فرزند داشتن خدا به این معنا که خداوند فرزند رو به دنیا آورده به عنوان پدر، حالا یا به عنوان پدر یا از خودش متولد شده. خب اون میدونید سرلوحه اعتقاد اسلام اینه، لم یلد ولم یولد، نزاییده و زاده نشده. نوع دوم عقیده به فرزند داشتن این بود که خداوند فرزندی اتخاذ کرده، یعنی احتیاج داشته که کسی کمکش بکنه، اومده فرزندی رو اتخاذ کرده. خب سه گروه ما داشتیم که اینا قائل به فرزند داشتن خدا بودن، یکی مشرکان و در واقع کسانی که قبل از دین یهود میزیستند و مشرکان مکه، اینا قائل بودن که خداوند فرزند داره. این خدایان پانتئون که میگفتن اصلا با هم ازدواج میکنن و چی و فلان، اینها قائل به فرزند داشتن خدا بودن. مشرکین عرب قائل بودن که خداوند دختر داره، که این خیلی چیز عجیبی بود، خودشون دختر اگر می آوردن بی آبرو میشدن، مثلا میرفتن اصلا خودشون رو گمگور میکردن، و اذا بشر احدهم به مادر بل الرحمن مثلا ذل وجهه مسودن و هو کذیم، اگر بهشون بگیم دختر آوردین که میگن خدا دختر داره، ولی به خودشون بگیم دختر آوردین روشون سیاه میشه از خشم و از ناراحتی. علکم الذکر و له الانثی شما فقط بگید ما پسر میخواییم، بعد میگید خدا دختر داره. نه اینکه بین دختر و پسر فرق باشه، خدا میگه اصلا شما در واقع هماهنگ نیستین در فکرتون. این چه طوریست که شما استدلال میکنید؟ بعضی از اینا میگفتن که خداوند با جن ازدواج کرده و ملائکه به دنیا آمدن، مثلا از این ازدواج. اینا قولای مشرکین عرب بوده. قرار از این که این بچه دار شدن خدا حرف جدیدی نبوده که حالا مسیحی آورده باشن. و جعلو بینه و بین الجنت نسبا، بین خدا و بین جن نسبت برقرار میکردن که خدا با جن ازدواج کرده مثلا. خب این همین حرفا بوده. قضیه مسیحی هم که خب مشخصه. پس یکی فرزند آوردن، یکی قال و اتخذ الله ولدا، میگن خداوند فرزند اتخاذ کرده، در واقع کسی رو به فرزندی گرفت. خب این فرزندی گرفتن خودش احتیاج دیگه، مبنای در واقع این کار احتیاج بوده، حالا یا احتیاج عاطفی یا احتیاج مادی و نیرویی. خب همه اینا رو خداوند در قرآن رد میکنه و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان هست مال اوه. اصلا یعنی چی اتخاذ برن؟ خب پس اینجا و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، به کسانی که میگن خداوند فرزند داره بیم بده. پس هم به مشرکین مکه داره بیم میده این حرف رو، هم به مسیحیانی که این صحبت رو میکردن، هم این که فقط عمل صالح ملاک نیست، عقیده صالح هم ملاکه. خب ما بعضی ها رو میبینیم خیلی در عمل خوبن، در رفتار خوبن با دیگران، ولی عقیده شون مثلا به خود نسبت به خدا، یا اصلا اعتقاد به خدا ندارن، یا اگر هم اعتقاد دارن اعتقادات کج و کوله دارن. خیلی ها هم میبینیم اعتقاد به خدا دارن ولی در عمل عملشون صالح نیست. هر دوی اینا رو خدا اینجا بیم میده، هم کسانی که مؤمنن عمل صالح ندارن، هم کسانی که عمل صالح دارن اعتقاد درست ندارن. میگه هر دو اینها رو من آمدم بشو که تو آمدی که این هر دو رو بیم بدی. خب اینایی که میگن خدا فرزند و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اینا کجا میگن این حرفو؟ اینا میگن خب پدران ما گفتن دیگه اینجوری. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اینا هیچ علمی ندارن، از رو علم این حرف رو نمیزنن. که شما الان از مسیحا بپرسید که شما از چه به چه دلیل به چه علتی میگید عیسی پسر خداست، میگن همینجوری مثلا چند تا آیه از انجیل میگن اینا دلالت میکنه عیسی خودش گفته مثلا، از این حرف نشدنی. خب میگه که اینا که علم ندارن. بعدم احاله میگن پدران ما، پدرانشون علم نداشتن. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، پدرانشون هم علم نداشتن. اگر پدرانشون علم داشتن یه چیزی، اینا میگن ما از اونو اقتدا میکنیم. در سوره زخرف میگه که هر وقت یه پیغمبری اومد اینا گفتن پدران ما اینجوری گفتن، ما هم داریم اقتدا میکنیم. و کذالک ما ارسلنا فی قریه من نبی الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امه، پدران ما یه فکری داشتن و انا علی آثارهم مهتدون. مقتدون قال اولو جئتكم به احدام ما وجدتم علیه آباءكم. خب پیغمبر میگفت خیلی خب پدرانش با اینو میگفتن، حرف منو بشنوید، شاید حرف من استوارتر باشه، شاید حرف من در واقع هدایت بهتری داشته باشه. قالو انا به مرسلتون به کافرون، ما نمیخوایم گوش کنیم حرف تو را. خب پس این که میگن پدران ما اینجوری گفتن، شورای نیقیه اینجوری تصویب کرده مثلا، حالا درباره مسیحیت، یا فلان شورای کشیشا و مثلا بزرگان دین اینجوری تصویب کردن، خب اونا کجا تصویب کردن؟ دلیلش چی بوده؟ ما به عنوان مسلمان میدونید هیچ وقت چیزی رو احاله به کسی نمیدیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. میگن اصلا اصول دین تقلیدی نیست. شما نمیتونید من به این اعتقاد دارم چون شیخ طوسی گفت، چون شیخ مفید گفت، چون مثلا قاضی عبدالجبار گفت مثلا، نمیتونیم اینو بگیم. بله میتونیم حرف اونها رو به عنوان یک حرف در واقع سنجیده بشنویم، اگر منطقی بود قبول بکنیم، اگر منطقی بود قبول نمیکنیم، نمیتونیم، حق نداریم این کارو بکنیم. خب این که ما احاله بدیم به پدرانمون، به پدران منظور نه حالا پدران واقعا صلبی، منظور این که امتهای گذشته دانشمندانشون اینجوری میگفتن، اینجوری فکر میکردن. ما لهم بذالک من علم ولا لآبائهم. خب اینا میگن خب خدا پسر داره دیگه، مثلا فرشته ها دختران خدا، یا مثلا عیسی پسر خداست، یا عزیر پسر خداست، اون که یهودی ها میگفتن مثلا. خب این خیلی حرف آسانه، بعضی حرف ها خیلی سنگینه. کبرت کلمتن تخرج من افواهن، این کلامی که میگن، این کلامی که از دهنشون بیرون، یعنی از دهنشون بیرون، یعنی که ریشه نداره در عقل، در منطق که ریشه نداره، چیزی نیست که. این کلامی که از دهانشون داره بیرون میاد بالاتر از اون نمیره ها، یعنی به عقل و منطق و اینا نمیرسه. برای همین شما از هر مسیحی بپرسید که دلیل شما چیه، چجوری میشه اصلا خدا مثلا یکی باشه سه تا باشه، میگن از رازهای مثلا ایمان اعتقاد. خب این کلامی که از دهان اینها بیرون میاد، این کلام خیلی بزرگه، خیال میکنن آسانه، خیال میکنن هرچی درباره خدا گفتن. ببین ما این انذار به ما مسلمان ها هم هست، بعضی وقتا ما هرچی دلمون میخواد درباره خدا میگیم، هر صفتی بخوایم به خدا میبندیم. مثلا این بعضی وقتا این کلمات خیلی سنگینه. کبرت کلمتن تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا، اینا دروغ دارن میگن. حالا دروغ میگنشو عرض میکنم معناش چیه. خب در آیات زیادی از قرآن داریم که این حرفی که اینا میزنن انقدر سنگینه که اگر آسمان ها و زمین نیست میتوانستن بفهمن این حرف رو که اینا چی میگن. تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الارض وتخر الجبال خر اندعوا للرحمن وتهد الجبال حد اندعوا للرحمن ولد. این که اینا میگن خدا فرزند داره، اگر آسمان و زمین میفهمیدن چی میگن اصلا منفجر میشدن، از بین میرفتن، آسمان پاره میشد، زمین شکافته میشد، کوها میریختن. انقدر این حرف غیر منطقی، این حرف بزرگه. بنابراین بعضی وقتا ما چیزایی به خدا نسبت میدیم، خیال میکنیم خب دیگه اعتقادمونه دیگه، هر کسی عقیده ای داره. اینجوری که نیست، هر کسی عقیده ای داره، هر کس نمیتونه راجع به خدا نظر بده. که خدا رو فقط اونایی میتونن دربارشون نظر بدن که نزدیکن به خدا، خدا رو میشناسن. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، فقط مخلصین میتونن خدا رو توصیف بکنن. مخلص هم نه اینکه مثلا بعضی وقتا آدم میشناسه من خیلی به خدا نزدیکم، خیلی چیزا از خدا میتونم. بابا این نزدیکی رو ما نمیگیم، نزدیکی مثل نزدیکی های ما که ما البته نزدیک نیستیم. حالا فکر میکنی یه وقت مثلا نزدیکیم به خدا، مثلا نماز زیاد میخونیم، نماز شب میخونیم، اینا که ملاک نیست. مخلص کسی است که دیگه در وجودش هیچ منیتی نیست، فقط خدا هست. اون وقت خداوند برش آشکار میکنه صفات خودش رو. وقتی صفات خودش رو آشکار کرد خداوند، اون وقت البته اینا میتونن خدا رو توصیف بکنن. پس این که ما بگیم به نظر من خدا باید اونجوری، به نظر من خدا اینجوری، به نظر من خدا روز قیامت این کارو میکنه، اینا این حرفا حرفای درست نیست. فقط باید بشنویم، بگیم همونطور اکه امیرالمومنین فرمودن اگر آل محمد چیزی رو گفتن تبعیت کنید، اگر برخواستن برخیزید، اگر نشستن بنشینید. چرا؟ چون اینا میفهمن که چیه اون قضایای پشت پرده. خب حالا این یقولون الا کذبا، اینا دروغ میگن. یه سوال فخرالدین رازی این سوال کرده، اونم این که خب خیلی از اینایی که قائل به فرزند داشتن برای خدا هستن، مثل مسیحی ها، مثل مسیح، فقط مسیحی ها نیستن، کسای دیگه هم هستن، هندو هم هستن، کسای دیگه هم هستن، اینا واقعا معتقدن، دروغ نمیگن که، واقعا معتقدن که مثلا عیسی پسر خداست، یا واقعا معتقدن که خداوند فرزند داشته، دخترانی داشته یا پسرانی داشته مثلا. خب دروغ وقتی است که شما یه چیزی رو میدونید عمدن خلافش رو میگید، میشه دروغ. چرا خداوند اینجا همه کسانی که این اعتقاد رو دارن میگه این یقولون الا کذبا، اینا دروغ میگن؟ فخرالدین رازی میگه که دروغ دو تا معنا داره، یه معنا اینه که خبر شما مطابق واقع نباشه و بدانید که مطابق واقع نیست، این معنای دروغه. یه معنای دروغ اینه که خبر شما مطابق واقع نباشه و حتی ندونیدم مطابق واقع نیست. اصلا این چیزی که مطابق واقع نباشه این دروغه، یعنی واقعیت نداره، حقیقت نداره. الان من مثلا بگم که واقعا معتقد باشم که آقا مثلا همین مثلا کنار ماه یه سیاره دیگه هم هست ما نمیبینیمش، واقعا معتقد باشم، خب شما میتونید بگید آقا این دروغ این حرف، نه به این معنا که منو بخواید تخته بکنید که من معتقدم ولی دارم دروغ میگم، نه اصلا وجود نداره همچین این دروغ، یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. خداوند میفرماد فرزند داشتن خدا یک دروغه، ولو اینکه اینام ندونن ها، ولی چون خبر مطابق واقع نیست، چون چنین چیزی اصلا در دنیا در عالم وجود امکان نداره، این خبر دروغه. این یقولون الا کذبا. خب چرا این مسئله خیلی مهمه که ما خدا رو اونجور که هست بپرستیم؟ این البته همه ما یه تصوری از خدا داریم دیگه، ولی اینقدر که ما گفتن خدا رو ذکر کنید به اذکاری که از انبیاء الهی به شما رسیده، به اذکاری که از پیغمبران از ائمه به شما رسیده، خودمون نمیتونیم هی بگیم مثلا ای عاقل ای متفکر، این هم دروغه، خدا نه عاقل نه متفکره، چون عقل و تفکر مال انسانه، ما از خودمون نمیتونیم که چیزی بگیم. بله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، مثلا اللهم انت رب السماوات والارض نور السماوات والارض قوام السماوات والارض، اینا همه چیزاییست که از پیغمبرا به ما رسیده. و اینکه این اذکار رو بگید برای اینکه در ما ملکه بشه، درونی بشه اعتقاد درست نسبت به خدا، که ما اون چیزی رو که میپرستیم واقعا خدا رو بپرستیم، نه کسی رو جای خدا بپرستیم، نه این چیزی که در ذهن ما شکل گرفته جای خدا بپرستیم. این مهمه. حالا با یک حدیث از امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی این کلام رو تمام میکنیم، فرمودن که سبحانک اخشا خلقک لک اعلمهم بک، خدایا تو منزهی، اون بنده ای از تو بیشتر میترسه که بیشتر تو رو میشناسه. خشیت، خشیت اون حالت در واقع وجودی است که در قلب انسان میفته به خاطر عظمتی که از خدا احساس میکنه. اخشا خلقک بک اعلمهم لک اعلمهم بک و اخضعهم لک اعملهم به طاعتک، و اون کسی بیشتر برای تو کرنش میکنه که بیشتر از تو اطاعت میکنه. واقعا اینجوریست دیگه، کسانی که میبینیم، کسانی که نماز نمیخونن مثلا، یا میخونن کاهلن، یا میخونن کم میخونن، مستحبات رو انجام نمیدن، اینا خیلی دلشون کرنش به خدا نداره. ولی یک کسی رو که شما ببینید روز و شب مشغول عبادته، زبانش همیشه گویای به ذکره، این دلش به خدا کرنش داره، خاضعه. و اخضعهم لک اعملهم به طاعتک و احونهم علیک، و بی ارزشترین بندگان نزد تو، و احونهم علیک من انت ترزقه و هو یعبد غیره، کسی که تو بهش روزی میدی او کسی دیگر رو میپرسته، بت میپرسته یا یک خدای موهوم میپرسته. خب این مهمه. حالا بعد از این که ما از این دنیا رفتیم، نه بلافاصله در برزخ، در برزخ مسائل اعتقادی اینا خیلی رخ نمیکنه، بیشتر مسائل در واقع انسانی رخ میکنه. اگر آدم مهربان باشه اونجا مثلا وضع خوبی داره، اگر نیکوکار باشه وضع بهتری داره. هرچه به خدا نزدیکتر میشیم، به عالم بالاتر میریم، اعتقاد که خراب باشه، چون اینا ملکه نفس ما میشه دیگه، نفس اینا رو با خودش میبره، این اعتقادات همه رو نفس با خودش میبره. این ایمانوئل سویدنبرگ که در واقع دانشمند مسیحی بوده که قرن 18 هم کتابی نوشته درباره آخرت، که میگه من یه تجربه هایی دارم، چیزایی دیدم اونجا، که بعد خودش از قول به تثلیث در واقع توبه کرد و قائل به وحدانیت خدا شد، ولی مسیحی بود، قائل به وحدانیت خدا. میگه من اونجا دیدم کسانی که قائل به تثلیث بودند، اینا مثل آدمایی که ثبات ذهنی ندارن نمیتونستن به خدا مثلا روی بکنن، چون نمیدونستن اصلا چیه خدا، چون اون چیزی که از اینجا با خودشون برده بودن خیلی فرق میکرد، اینا ثبات ذهنی نداشتن. حالا ما هم ببینید هر چقدر اینجا به خدا نزدیکتر بشیم، خدا رو بهتر بشناسیم، اونجا ثباتمون بیشتر میشه، اونجا آرامش بیشتر میشه. هر چقدر اعتقادات در واقع نامناسب باشه، ناملائم باشه، اونجا با یک عالم خیلی عجیب غریب وحشتناکی روبرو خواهیم شد. این فرق نمیکنه مسلمان غیر مسلمان، همینجوره. خب بعضی از مسلمان اعتقاداتشون نسبت به خدا از بعضی از غیر مسلمان بدتره، از نوع نگاهشون خیلی بدتره. اینا هم همون مشکل رو خواهند داشت، این مشکل در واقع اعتقادی رو خواهند داشت. پس بی مقدار ترین بندگان نزد تو کسی است که تو به او روزی میدی و او غیر تو رو میپرسته. انشالله بقیه این تفسیر باشه برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.